رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
شنوندگان ارجمند سلام، سید قاسم قیامپور هستم با نشر اولی مجله شامگاهی رادیوی آزادی. امروز شنبه 5 یولی سال 2008 میلادی است. ابتدا نگاهی به سرخط مهمترین اخبار این ساعت. ایران اعلام داشت که برای مذاکرات آید به برنامه هسته‌ایش آماده است و اما مواضع خود در رابطه با برنامه را تغییر نخواهد داد. انگلا مرکل گفت که در نشست سران 8 کشور پیشرفته عالم در ژاپن فهرست بزرگ چاره‌های جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذا بررسی خواهد شد. بر اثر حمله هواپیماهای نظامی آمریکا در شرق افغانستان 22 ساکن آسایشته کشته شدند. سازک دردمرادوف خبرنگار آزادی بخش ترکمنی رادیوی آزادی محبس را ترک گفت و جوانترین پایتخت در جهان آستانه 10 سالگی بنیاد خود را تجلیل میکند. مشروع خبرها. ایران مواضع خود در رابطه با برنامه هسته‌ایش را تغییر نخواهد داد. نماینده حکومت ایران غلام حسین الهام امروز گفت تهران برای ادامه مذاکرات با کشورهای غربی آماده است و اما در این گفته شنید موضوع قطع غنی‌سازی اورانیوم را بررسی کردنی نیست.
مواضع جمهوری اسلامی هم تغییری نکرده است در چارچوب حفظ حقوق ملت بزرگ ایران و در چارچوب قوانین و مقررات بین المللی. جمهوری اسلامی آماده گفتگو با کشورهای مختلف از جمله همین گروه کشورهای 5+1 هست.
غلام حسین الهام بود نماینده حکومت ایران. روز جمعه تهران پاسخ رسمی خود به بسته پیشنهادهای اخیر ششگانه 5 کشور عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل متحد با اضافه آلمان در عوض قطع غنی‌سازی اورانیوم را به هاویر سالانا رئیس بخش سیاست خارجه اتحادیه اروپایی راه کرد. محتوای این پاسخ هنوز روشن نیست. کشورهای غربی ایران را در تلاش‌های دستیابی به سلاح هسته‌ای عیب‌دار می‌کنند. و اما تهران در پاسخ میگوید که برنامه هسته‌ای کشور فقط اهدافی آسایشته دارد. انگلا مرکل کانسلر آلمان گفت سران 8 کشور پیشرفته عالم در نشست قریب الوقوع خود در هفته آینده فهرست بزرگ چاره‌های جلوگیری از افزایش قیمت مواد غذا را بررسی خواهند کرد. در صحبت با نشر آلمانی تاگس شپیگل سونتاگ او تشریح نمود که این چاره ها هم تامین کمک آجیل و هم استراتژی دراز مدت افزایش تولید مواد آذوقه را در بر می گیرند. قرار است که نشست سران 8 کشور پیشرفته عالم آلمان، کانادا، فرانسه، ایتالیا، بریتانیا، ژاپن، روسیه و ایالات متحده روز دوشنبه در شهرک تویاکو واقع در جزیره هوکایدو ژاپن شروع شده و 3 روز ادامه کند. بر اثر حمله هواپیماهای نظامی آمریکایی در شرق افغانستان 22 ساکن آسایشته کشته شدند. در این باره به خبرنگاران والی ولایت نورستان خبر داد. هیئت فرماندهی ایالات متحده اظهار کرد هواپیماها گروه افراد مسلح را بمباران کردند که قبلا به قرارگاه نیروهای آمریکایی از مینمیت‌ها آتش گشودند. اطلاع درباره هلاکت مردم آسایشته بر اثر حمله هواپیماهای نظامی آمریکایی هنوز از سوی منبع‌های مستقل تایید نشده است. و طبق یک خبر دیگر از افغانستان، در ولایت قندهار وکیل پارلمان کشور حبیب الله جان بر اثر سوی قصد کشته شد. بگهی دیروز او در حال مورد تیرباران قرار گرفت که با ماشین به منزلش در ولسوالی ژرای می‌رفت. حبیب الله جان از فرماندهان مجاهدین بود که سالهای 80 قرن گذشته علیه ارتش شوروی می جنگیدند. او دهمین وکیل پارلمان افغانستان است که طی 3 سال اخیر بعد انتخابات پارلمانی هدف سوی قصد قرار گرفتند. سازک دردمرادوف خبرنگار آزادی بخش ترکمنی رادیوی آزادی از محبس رها کرده شد. پیوندان او گفتند که دردمرادوف بیگه روز جمعه به منزلش در شهر بهاردین برگشته است. سازک دردمرادوف شارح و مهمان دائمی برنامه های رادیوی آزادی روز 20 میون از سوی پلیس ترکمنستان بازداشت شده و برای سرپیچی از طلب قطع همکاری با رادیوی آزادی مورد لتو کوبو شکنجه قرار گرفته بود. جفری گیدمین رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی بازداشت و شکنجه خبرنگار را قطعی محکوم کرده بود. بعدن سازمان های گوناگون بین‌المللی بازداشت خبرنگار را محکوم و رهایی فوری او را تقاضا کرده بودند. و سرژ سرکیسیان رئیس جمهوری ارمنستان همتای ترک خود عبدالله گل را برای تماشای بازی فوتبال به یریوان دعوت کرد. 6 ینوری سال روان در چهارچوبی بازی های مقدماتی جام جهان آید به فوتبال دسته های ارمنستان و ترکیه وارد سبقت می شوند. میان ارمنستان و ترکیه روابطی دیپلماتی موجود نیست و اما ماهای اخیر جانب ها با پخش اظهارات و بیانیه ها خواستاری اعتدالی وضع شدند.
رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سازک دوردی مرادف خبرنگاری آزادی بخش ترکمنی رادیوی آزادی از محبس رها شد. آتا جان پسر دوردی مرادف در یک صحبت تلفنی به رادیوی آزادی بازگشت پدرش را تایید کرد و گفت:
"دین فقط شو گدن وقتی دور تو وروی در الله کی گفته
روز جمعه رسا 2 هفته بعد از غیب زدنش پدرم به منزل برگشت. او خود را خوب احساس میکند و صحتش نیز خوب است. پدر من به همه سازمانهای دفاع از حقوق عرض سپاس میکند و در کارهایشان برار میخواهد. سازک دوردی مرادف آموزگار فن تاریخ و شارح و مهمان دائمی برنامه های بخش ترکمنی رادیوی آزادی روز 20 ایون سال روان در منزل زیستش در شهر بهاردین واقع در 200 کیلومتری غرب شهر اشق‌آباد بازداشت شده بود. 4 روز بعد خانومش را در زندان شهر پیدا کرد و دوردی مرادف آن وقت گفته بود که او را لاتوکوب و برای رد کردن پیشنهاد قطعی همکاری با رادیوی آزادی با ناقل‌های برقی شکنجهش کردند. بعدن دوردی مرادف به بیمارستان مریضی های روحی ولایت لیباب واقع در شرق کشور انتقال داده شد و تا روزهای اخیر آنجا نگه داشته می شد. اکثر مخالفین و منقدین حکومت ترکمنستان محض در همین گونه بیمارستان ها نگه داشته می شوند. جفری گیدمین رئیس رادیوی اروپای آزاد رادیوی آزادی در رابطه با بازداشت و لاتوکوبی و شکنجه دوردی مرادف یک اظهارات شدید اللحن پخش کرد. سازمان های گزارشگران بدون مرز و کمیته دفاع از خبرنگاران نیز بازداشت و شکنجه خبرنگار را محکوم و رهایی فوری او را طلب کرده بودند. وزارت خارجه امریکا اعلام داشت که از شکنجه و بازداشت دوردی مرادف سخت نگران است. تام کیسی نماینده دپارتمنت دولتی ایالات متحده گفته بود که همه گونه تهدید به خبرنگاران این پایمالسازی حقوق انسان است. سازمان امنیستی اینترنشنال و یا عفو بین الملل در یک بیانیه مقامات ترکمنستان را برای تعقیب و فشار بالای خبرنگاران مستقل از جمله خبرنگاران رادیوی آزادی تنقید کرده بود. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. دادگاه ناحیه شاه منصور شهر دوشنبه بازرسی شکایت مسعود صابیروف رئیس حزب رسما اعتراف شده دموکرات تاجیکستان از بالای سرور جناح دیگر این حزب سید جعفر اسمانوف را آغاز کرد. مسعود صابیروف ادعا دارد که از خود را رئیس حزب معرفی کردن اسمانوف او زیان معنوی کشیده است و می خواهد که دادگاه از اسمانوف همچون جبران این زیان 150 هزار سامانی بیرویاند. در شکایت آقای صابیروف آمده است تنها او به حیث رئیس حزب دموکرات از سوی وزارت عدلیه تاجیکستان اعتراف شده است. رئیس دیگر حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف حالا در زندان به سر میبرد. در همین حال سید جعفر اسمانوف پا فشاری دارد که مسعود صابیروف از سوی وزارت چون رئیس حزب اعتراف شده است و اما نه از سوی هم مسلکان خود. تفصیلات موضوع در گزارش همکار ما در شهر دوشنبه فرهادی میلاد.
سید جعفر اسمانوف رهبر یکی از سه جناح حزب دموکرات تاجیکستان بررسی منصفانه شکایت مسعود صابیروف رئیس رسمی و جناح دیگر حزب از او در دادگاه را شبهناک خواند. وی تا یک تماس تلفنی بر رادیوی آزادی گفت حاضر نشدن خود مدعی مسعود صابیروف، راه ندادن خبرنگاران به تالار دادگاه، پشت درهای بسته گذاشتن روند دادگاهی و از سوی دادرس پرسیده نشدن شاهدان بر شبهه های او افزوده اند.
من در اونجا اظهار نمودم که من برای اون خودم رو رئیس حزب نشتم که اساس دارم در اساس ریاست حزب دموکرات از 24 دکمبر سال 2006 و در اساس انجمن 14 ینوری سال 2007. در این اساس نیز تمام اعضایان ریاست رو من دعوت نمودم. با سبب های نامعلوم متاسفانه سود و شاهدان من رو همگی دو نفر رو پرسیدند خلاص، و از طرف دعواگر یک خواهش پیدا شد که اینجا گپ درباره مسئله ضرر معنوی میرود و پرسیدن شاهدان حجت نیست. سود در حال به یگان چون چرا به یگان پرسید در حال گویا که منتظر همین گپ بود، تکلیف او را قبول کرد و پرسیدن شاهدان را بس کرد.
آقای اسمانوف در حال اظهار نظر میکند که روز جمعه در دادگاه ناحیه شامنصور شهر دوشنبه روند نوبتی میان صابیروف و او آغاز شد. مسعود صابیروف رئیس رسمان اعتراف شده حزب دموکرات دعوا دارد که از سید جعفر اسمانوف رهبر جناح دیگر این حزب به او زیان معنوی رسیده است، و در شکایتش که 21 می سال روان به دادگاه ناحیه شامنصور ارسال شده به مبلغ 150 هزار سومانی جبران تقاضا کرده است. در شکایت مسعود صابیروف همچنین آمده است اسمانوف همجا خود را رئیس حزب دموکرات تاجیکستان معرفی کرده قانون تاجیکستان درباره احزاب سیاسی را نقض میکند، در حالی که رئیس رسما در وزارت عدلیه تاجیکستان ثبت نام شده حزب دموکرات تنها اوست. در شکایت صابیروف همچنین آمده است اسمانوف در هفتنامه فرج از نام حزب دموکرات مقاله نوشته خود را رئیس این حزب نامیده مردم تاجیکستان را نصیحت کرده است. در نوبت خود اسمانوف رسانیدن زیان معنوی را به صابیروف تکذیب کرده گفت رسمیت صابیروف را همچون رئیس حزب دموکرات تاجیکستان دادگاه های شهر دوشنبه و ناحیه شاهمنصور ثابت کردند، نه اعضای حزب دموکرات. و افزود از 35 عضو صدارتی که مسعود صابیروف را رئیس حزب انتخاب کردند بیش از 20 نفر با اویند و او را رهبر خود می حسابند. این هم در حال است که محمد روزی اسکندروف رئیس جناح دیگر حزب دموکرات در زندان به سر می برد و مبارزه ها برای ریاست حزب بعد زندانی شدن او شروع شدند. قرار است روز دوشنبه دادگاه ناحیه شاهمنصور قرار نهایی خود را در مورد شکایت صابیروف از اسمانوف به تصویب رساند. فرهاد میلاد، رادیوی آزادی دوشنبه.
شروع بازرسی شکایت رئیس رسمی حزب دموکرات تاجیکستان مسعود صابیروف از بالای سید جعفر اسمانوف رئیس جناح دیگر این حزب در دادگاه ناحیه شاهمنصور شهر دوشنبه. شنوندگان ارجمند، یادآور میشوم که مطالب مجله شامگاهی را میتوانید از سامانه اینترنتی ما نیز پیدا و مطالعه کنید.
تشنه اخباری تازه از تاجیکستان استید؟ پس با سامانه اینترنتی رادیوی آزادی بروید www.azadi.org.
پرداخت قیمت نیروی برق برای کارخانه و مؤسسه ها و مردم تاجیکستان گوناگون است و این اخیراً باعث نگرانی ها شده است. برخی از کارشناسان میگویند که مقامات ارزان ترین قیمت نیروی برق را برای بزرگترین کارخانه کشور، کارخانه آلومینی ترسونزاده مقرر کردند که این منصفانه نیست. گوش بدهیم با گزارش همکار ما در شهر دوشنبه عبدالقیومی قیومزاد.
مساجد در تاجیکستان برای مصرف 1 کیلووات ساعت نیروی برق برابر یک طرفخانه 16 الی 17 درهم پرداخت میکند، در حالی که کارخانه آلومینی تاجیک موسوم به تلکا برای 1 کیلووات ساعت نیروی برق مصرف میکردش چیزی بیشتر از 5 درهم تحویل میکند. غفورجان رسولی سخنگوی وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفت دولت تاجیکستان برای مصرف کنندگان نیروی برق تعرفه های نوی را جاری کرده است که افزایش 75% را پیش بینی میکند.
برای استفاده برندگان صنعتی و غیر صنعتی 10.95 درهم، برای شرکت آلومینی تاجیک 5,115 دیرم. برای استفاده برندگان مقامات بودجتی و دارایی کمونالی و نخلیات برقی 4,135 و برای اهالی با نظر داشتی انداز از ارزش اضافه 4,18 دیرم را تشکیل می دهد.
بر اساس نرخنامه جدید شرکت تلکو تنها کارخانه صنعتی در کشور است که با نرخ ارزانترین نیروی برق مصرف می کند و در این زمینه امتیاز مخصوص دارد. در همین حال شادی شبدولوف رئیس حزب کمونیست تاجیکستان و وکیل مجلس نمایندگان تاجیکستان از چنین تصمیم حکومت که برای یک شرکت مخصوص امتیاز ویژه قائل شده است انتقاد کرد و این اقدام را مغایر با قانون اساسی کشور ارزیابی کرد.
ما باید با یگان کارپوراسیا نسبت به اولی امتیاز زیادتر بود، نه در نرخ گذاری. و الومینی زواد یک کارپرات بزرگتری تاجیکستان است، 60% نورک اون مصرف میکنه و باید افری نرخ بسیار قریب که با اولی برابر قطعی بود چیز نگیره. یکون اساس نیست، اساس اقتصادی نداره.
این هم در حال است که زبیدالله رازق امام خطیب یکی از عبادتگاه ها در شهر دوشنبه با نگرانی از نرخ گذاری استفاده نیروی برق برای مساجد گفت متاسفانه در کشور ما کارهای صورت میگیرد که در بقیه کشورهای عالم نظیر ندارد. آقای رازق افزود در حال مسجد چیزی استحصال نمی کند و نمی فروشد و درآمد نیز ندارد و تنها با مبالغ صدقات و خیریه عمل می کند. تعیین بالاترین نرخ برای مصرف نیروی برق نوع فشار از جانبی مقامات است.
مسجد استحصال نمی کنند، درآمدی مثلا بیرنه ندارند، درآمدی از زیاده ندارند که قیمت خواهی برق در آن بسپارند. نرخونه بودن از نرخ مثلا کارخانه هایی که استحصال می کنند که بالاتر داشتند. از یک لحاظ مثلا بالای مسجد یعنی فشار آوری.
اما با این وجود مسئولان وزارت رشد اقتصاد و تجارت تاجیکستان گفتند این نوبت نهایی افزایش بهای فروش نیروی برق نیست و قرار است در سال آینده نیز نرخ فروش باز هم گران‌تر شود، زیرا این امر از طلبات مؤسسات بین‌المللی مالی از جمله بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول برمی‌آید که می‌گویند بالا بردن نرخ فروش امکان جلب سرمایه خارجی به ساحه را در تاجیکستان بهتر خواهد کرد و از طرف دیگر نهادهای مسئول تولید و فروش نیروی برق در کشور نیز از این راه می‌توانند مشکلات خود را حل کنند. عبدالقیوم قیوم‌زاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
نگرانی ها از تفریق در مقرر کردن قیمت نیروی برق در تاجیکستان.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی قطبی عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمزی میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرد موج 12226 رمزی میزان 27500 آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
جوانترین پایتخت در جهان آستانه 10 سالگی تأسیس خود را تجلیل می کند. امروز به این مناسبت در پایتخت جوان قزاقستان تنتنه ها شروع شدند که در آنها سران کشورهای جامعه مشترک المنافع و هیئت ها از ممالک گوناگون عالم شرکت دارند. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان نیز مهمان سروری قزاقستان نورسلطان نظربایف است. امروز رئیس جمهوری قزاقستان که محض با ابتکار او پایتخت از جنوب به مرکز کشور کوچانیده شده است در یک نشست به شرف زادروز آستانه گفت که طی سالهای استقلال قزاقستان و مردم آن امتحانهای زیادی را پس سر کردند. این سالها ما سنجش‌های زیادی را از سر گذرانیدیم. سنجش بنیاد دولت جوان بود. سنجش پس سر کردن بحران‌ها بود.
Испытание было пережить кризисы.
Остана ханус соли 1830 ҳамчун як шаҳраки марзӣ миёни Осиёи марказӣ ва Сибири ғарбӣ бунёд шуда буд. Номи қадимаи он Акмалинск аст, ки аз вожаҳои ак ва молаи қазоқӣ иборат буда, чун мазори сафед тарҷума мешавад. سال 1961 رهبری وقتی شوروی نیکیتا خروشوف به شرف پایان یافتن معرکه آباد کردن دشت ها و به بزرگترین تولید کننده غله در آسیای مرکزی تبدیل یافتن قزاقستان به این شهر سلیناگراد نام نهاد. و اما بعد استقلال سلیناگراد دوباره به آخمالا تبدیل شد. سال 1994 رئیس جمهور نورسلطان نظربایف درباره به این شهر کوچانیدن پایتخت تصمیم گرفت. ده سال پیش اقبال رسمان پایتخت قزاقستان اعلان شد و بعد یک سال نورسلطان نظربایف شهر را آستانه یعنی پایتخت نامگذاری کرد. مجله شامگاهی رادیوی آزادی را میشنوید. مقامات کلاب از افزایش جانبداران جریان سلفیه در منطقه اظهاری نگرانی میکنند. گفته میشود که این هفته در این منطقه تعداد بزرگی ادبیات ترغیباتی این جریان آشکار و مصادره کردید. مقامات محلی حدس میزنند که با افزایش تعداد اعضای سلفیه شاید میانی آنها و پیروان دیگر جریان های دین اسلام نزاع بخیزد. از کلاب خبرنگار ما مؤمن احمدی گزارش میدهد.
در شهر کلاب استان ختلان مقدار زیادی ادبیات ترغیباتی جریان سلفیه مصادره شد. امام علی بلبلوف صدر تازه انتخابی کمیته کار با ادیان شهر کلاب در بستگی به موضوع میگوید ادبیات ترغیباتی به هنگام پهن گردیدن میانی نمازگزاران مسجد جامع به نام هلال احمر شهر جمع‌آور گردید و میگوید کتاب‌های مذکور با اسم بیان عقیده های رافضیان احکام جنازه ها و سوال هایی که باعث هدایت جوانان شیعه شد در شهرهای دبی امارات متحده عرب و موسکوی روسیه منتشر شدند. آقای بلبلوف میگوید هرچند مکان چاپی ادبیات مذکور گفته شده باشد هم اما تعدادی آنها مشخص نیستند. در مورد مصادره این ادبیات آقای بلبلوف میگوید
عملیات گذراندن چون چوکای لیسنسی برخیده حاجی مرزا مخصوص برای تبلیغی همین جریان باشد. بنابرای ما این چوکا رو آوردیم با کمار با بریت برواز باستگرن ما فرم کردیم که یک سوگارو به همه خطیبان شهر یک مصدی و دیگر روبران معموری شخصانی که به این مسئله مربوط به این مسئله زیادان و بستگی رو بیتیه دارند آنها تصمیم که ماها خلاصیم.
آقای بلبلوف اینچنین می افزاید پهن نمودن ادبیات جریان سلفیه در کلوب در حال صورت می گیرد که علمای دین اسلامی شهر این رویه رو شدیدن محکوم می نمویند و می گوید اصلا محتوای ادبیات مصادره شده اختلاف انداختن میانی پیروان امام اعظم می باشد که در تاجیکستان اکثر مردم پیروی از این مذهب میکنند. بلبلوف اینچنین میگوید ترغیبات جریان سلفیت در کلوب خیلی رشد یافته است اما پیروان این رویه خود را تا حال آشکار نکرده اند. مومن احمدی، رادیو آزادی، کلوب.
مصادره ادبیات ترغیباتی جریان سلفیه در شهر کلوب. مجله شامگاهی را با گزارش ها از مناطق تاجیکستان ادامه می دهیم. کاهش انتقال گاز از کشوری همسایه ازبکستان باعث از فعالیت بازماندن کارخانه شربتی شهری پنجکین گردید. مقامات محلی می گویند که آنها از مقامات استان سمرقند تشریح سبب های کاهش گاز را خواستند و اما تا حال پاسخی نگرفتند. ادامه موضوع در گزارش خبرنگار ما در شهر پنجکین شاهینی روشن.
بر اثر کمبود گاز طبیعی کارخانه تولید شربت و نوشابه شهر پنجکین فعالیتش را قطع نموده است. عبدالرزاق رحمان‌قلو سرور کارخانه مجبور در صحبت با رادیو آزادی گفت کارخانه باید از اول ماه ایون سال روان تا به امروز بیش از 300 تن میوه های گوناگون را کارکرد می نمود. ولی افسوس او بنابر نبود گاز آنها نتوانستند به فعالیت موسمی کارکرد میوه و سبزیجات شروع نمایند و نارسایی گاز نه تنها عامل اجرا نشدن نقشه های استحصالی گفت بود بلکه موجب بیکار ماندن حدود 100 نفر کارگران کارخانه نیز شده است. در موسم باید کارخانه پنجکین گاز 150 هزار مکعب متر گاز را به کارخانه آنها انتقال دهد. نظر به گفته کارمندان کارخانه پنجکین گاز بنابر توسعه مراتبه از معیار کم گرفتن گاز طبیعی از ولایت سمرقند ازبکستان انتقال گاز به کارخانه آنها متوقف شده است. تا Tursun Valiyev, یک تن از متخصصان کارخانه تولید شربت و نوشابه میگوید بنابر آن که تجهیزات های کارخانه پر اختیارند با معیار کمی گاز نمیتوان آنها را به کار انداخت. این در حالی است که طبق اطلاع مسئولین اداره گاز ناحیه پنجکن با این وجود که آنها آیدی از معیار انتقال به مراتب کم گاز و فشار پست آن بارها و راهبری اداره گاز ولایت سمرقند ازبکستان مراجعه نمودند، ولی این کمبود اصلاح خود را نیافته است و به گفته آنها انتقال از معیار کم گاز از سوی ازبکستان نه تنها باعث از فعالیت باز ماندن کارخانه تولید شربت و نوشابه، اینچنین کارخانه تولید خیس و از گاز تنقیسی کشیدن حدود 40,000 ساکنان شهر روستای ناحیه پنجکن گردیده است. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
بر اثر کاهش انتقال گاز از ازبکستان از فعالیت بازماندن چند کارخانه در پنجکن و شنوندگان ارجمند باز هم از رویدادهای منطقه. امروزها داوطلبان برای داخلشایی به مکاتب عالی و مخصوص از پی تهیه اسنادند و اما ایده از آنها را خبر افزایش قیمت تحصیل در این مکاتب برای ادامه آموزش دل سر کرده است. از وادی رشت خبرنگار ما محمودی شادی گزارش می‌دهد.
در حالی که برای نخستین بار دانشگاه آموزگاری رشت در شعبه‌های روزانه دانشجویان را قبول میکند، بالاروی نرخ‌های شرطنامه‌ای داوطلبان و والدین آنها را سخت به تشویش آورده است. اکثر والدین میگویند با چنین یک نرخنامه‌هایی که معین شده است در زندان آنها نمیتوانند تحصیل را در مکاتب عالی ادامه دهند، زیرا گفته شد در شرایط زندگی دهات این مبالغ مقرر شده خیلی گران بوده است.
ابوبکر یک ساکن رشت در این رابطه گفت:
البته این نرخ‌هایی که گذاشتند برای خلق کم بیزاعت نهایت بلند است. ما میخواهیم که فرزندان خود را برای این بعد و جمعیت خلق جمعیت کار کند و معلومات گیرد، در این خیل شرنامه ها در منظور ما نمیرسد.
در همین حال معدی عمرانزاد معاونی رکتوری دانشگاه آموزگاری رشت نیز بالاروی نرخ ها را در بخش های شرطنامه‌ای یک مشکلات برای داوطلبان خواند و گفت تا به امروز در بخش های غایبانه از جمع 800 نفر دانشجوی 100 نفر به طریق شرطنامه‌ای تحصیل داشتند، اما میافزاید تا کنون کمتر از 10 نفر برای تحصیل شرطنامه‌ای در سال روان حجت سپاریدند و خلاص.
همین یه نخنامه هر یک فاکولته علاوه بعضا امسال اندک همین نرخی همین شرطنامه‌ایش اندک زوی تن امسال در زبان انگلیسی 850 دلار، برای واخو 550 دلار، برای یک سال خواندن، برای ماتماتیک امسال 400، برای جغرافیا 400 دلار. همین دو طلب خصوص نیست، برای این مبلغ در این نوع‌های دوردست گفتن امری محال.
این هم در حالی است که کارشناس محلی صابرجان جانوف میگوید بسیار مشاهده شده است که در بیشتری وقت محض افراد کم بیزاعت در بخش های پولکی تحصیل داشتند.
اون جای پوشیدنش نیست، اکثرا از اون آیله هایی که دارا هستند پول دارن، بیشتر داخل میشوند. قبل از سر این که اونهایی که پول دارن و در کدام سطح دانش دارن، این چیز را با یک ترازوی عقل کشیدن هم ضرور است، زیرا که از آیله هایی که آنها بیشتر میانه حال هستند، درآمدی کمتر دارن، فرزندان را تربیت کردن، به وای رساندن خیلی دانش قوی دارند، ولی متاسفانه از سبب آنکه پول ندارند در آیلشان نمیتوانند در این فکلته های علاهیده داخل شوند.
اما با گفته برخی از والدین داوطلبان که در موسم امساله ورود به دانشگاه ها میخواهند فرزندانشان در دوشنبه تحصیل داشته باشند، برای یک ساله آموزش از 700 تا 800 دلار مقرر شده است که مجبورند به جای تحصیل فرزندان آنها مهاجرت مهنتی را اختیار بسازند. اما با این همه برخی از دانشجویان دانشگاه آموزگاری رشت از آن اظهار نگرانی میکنند که ماموریت دانشگاه پس از 3-4 سال تحصیل در بخش های غایبانه آنها را مجبور کردند تا آموزش را به طریق شرطنامه‌ای ادامه بدهند. برخی از این دانشجویان میگویند آنها چنین یک امکانات مالی را ندارند و در صورت عملی شدن آن یگانه راه ترک دانشگاه بوده است. محمود شادی، رادیوی آزادی رشت.
مشکلات داوطلبان تحصیل در یک دانشگاهی رشت و شنوندگان ارجمند، اینجا نشر اولی مجله شامگاهی روز شنبه 5 ایول پایان می‌یابد و ما برنامه های ما ادامه دارند و بعدی پخش یک پاره ترانه مجله برگ سبز را می‌شنوید. بخش خبری مجله شامگاهی بعدی تقریبا نیم ساعت ادامه خواهد کرد، با ما بمانید.
فقط هم سو